آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی، شما که کتاب‌های خوب و سودمند رو مطالعه می‌کنین و آثار ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم هدیه میدین. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه و معرفی یک کتاب دیگه. این بار کتابی که به شما معرفی میکنم، مرد ابدی، روایتی مستند از زندگی سردار شهید حسن تهرانی مقدم. مرد ابدی پرآوازه شهید حسن تهرانی مقدم، حاصل قریب به 12 سال مصاحبه و معاشرت با اصلی ترین افرادی که حسن تهرانی مقدم در برابر چشم اونها رشد کرده، کاری که 7 ماه بعد از شهادت او از خانه با صفای شهید شروع شد و با جستجو و سفر در خاطرات، اسناد، تصاویر و مکانهایی که شاهد حیات و شهادت او بودند، تک تک ساخته شد تا آینه‌ای بی غبار برابر زندگی مردی قرار بگیرد که در طول نزدیک به 13 سال بعد از شهادت تازه با مطالعه این کتاب خواهیم دانست چقدر او را نشناختیم. مرد ابدی حاصل گفتگو با خانواده شهید و سفر در گذشته پرحادثه تهرانی مقدم هاست، با درس‌های فراوان برای امروز و هر روزگار. مرد ابدی حاصل نشستن پای خاطرات مردان گمنام فرماندهی موشکی ایران عزیز ماست که در سخت‌ترین سالهای جنگ برترین سلاح روز دنیا را با چنگ و دندان به خانه آوردند تا فریاد دردمند موشک جواب موشک مردم ایران بی پاسخ نماند. مرد ابدی حکایت عشق و وفای زنانی است که صبر کردند و به غم فراق لبخند زدند تا مردانی در برابر دشمن با سربلندی بایستند و دشمن را منکوب کنند. کتاب سجلدی مرد ابدی حاصل بیش از 600 ساعت گفتگو و تأمل در اسناد صوتی و تصویری شهید تهرانی مقدم و صدها سند مکتوب از اوست. کتاب به گذشته پرحادثه شخصیت نقبی میزند تا با اتحاد روایت‌ها در یک خط زمانی واحد بستر تولد و رشد حسن تهرانی مقدم را از کودکی، عشقها و انتخابها، رهایی از حوادث مرگبار تا پوشیدن لباس رزم و نگاشتن اولین اوراق از مشاهداتش در دل جنگ تا رفتن در دل خطرها و برداشتن باری بزرگ از جنگ تا فرماندهی آتش و کشف حقیقت در گرداب آتش به تماشا بکشد. مرد ابدی حکایت رشد یک انسان مؤمن، موحد، شجاع، عاشق، بزرگ با سلامت جسم و جانی که همه را در راه خدا خرج می کرد. حکایت مردی است که از رنج‌های پنهان او، روح لطیف و عاشقش، استقامتش در شدائد، عبودیت و اثر اخلاصش در گشودن درهای بسته کمتر نگاشته شده است. مرد ابدی روایت رشد مردی است که با عالم و آدم در صلح کل بود، اما مرگبارترین سلاح‌ها را می‌ساخت تا دیگر دلی در ایران از ترس جنگ نلرزد. او طلایه‌دار وعده صادق بود که با خونش رازهای مگویش فاش شد تا همه واقعیت او را بدانند و ببینند کجای زندگی را میتوانند چون او ببینند و بسازند و اوج بگیرند. معصومی سپهری مؤلف کتاب که پیش از این دو اثر دیگر با سرنامه‌های لشکر خوبان و نورالدین پسر ایران رو به رشته تحریر درآورده بود، مرد ابدی رو در سه جلد نوشته که در برگیرنده زندگی نامه شهید حسن تهرانی مقدم و جزئیات نقاط عطف و برجسته زندگی او از تولد تا شهادت. کتاب همینطور به سالهای بعد از شهادت شهید حسن تهرانی مقدم میپردازه. پس از شهادت او تا رسیدن به نخستین پرتاب موفق ماهواره بر به فضا، این کتاب به گزاره‌ای تاریخچه موشکی ایران هم هست. در این فرصت برای شما برش‌هایی از کتاب مرد ابدی رو میخونم. نوای صلوات در تالار پیچیده بود که حسن آخرین جملاتش را با لبخندی آشنا برای دوستانش بر زبان آورد. جمله‌ای که آن روز در هیاهوی وداع ناشنیده ماند. یه جمله هم تو ادبیات خودم میگم به عنوان نماینده نیروی هوایی. احمد دوستت داریم. این جمله همیشه همراه شما باشه. ما هیچ وقت از تو جدا نخواهیم شد. انشالله تا بهشت با تو هستیم. تا آن روز 21 سال بود که حسن مقدم به عنوان فرماندهی موشکی کار کرده بود، اما وقتی سردار علی زاهدی به عنوان فرمانده نیروی هوایی در مجموعه مستقر شد، یکی از اولین کارهایش پیشنهاد جانشینی نیروی هوایی به حسن مقدم بود. این اتفاق از نظر کاری برای حاج حسن یک موفقیت بود، یک پیشرفت، اما او هرگز دلبسته عناوین نبود و خیلی سعی کرد از پذیرش این مسئولیت سر باز بزنه، اما نتونست. پادگان مدرس تقریبا کنار جاده اصلی بود و شکل و هیبت نظامی نداشت، الا اینکه خاکریز و سیم خارداری دورش رو محصور کرده بود. دور پادگان خاکریز باید باشه تا اگه خدایی نکرده حادثه ای رخ داد، موج انفجار رو تا یه حدی بگیره. حاج حسن خودش اینو خواسته بود، اما نیروهای پادگان از وقتی اونو شناخته بودن دیگه منتظر اشاره اون نبودن و سعی میکردن پادگان مدرس رو از هر جهت دلخواه فرماندهشون کنن. تو دل بیابون به تمیزی و فضای سبز پادگان رسیدن. به زودی سوله ها تمیز شد و رنگشون از قهوه‌ای به آبی تغییر کرد. شاید اونجا تنها نقطه دنیا بود که حتی اکثر تجهیزات آتش نشانیش به عشق فرماندهشون آبی رنگ شد. مؤلف کتاب معصومه سپهری در جایی گفته این کار به پیشنهاد خانواده و پیگیری دوست شهید آقای مقدم فر که مسئول فرهنگی سپاه بودن آغاز شد. من گرچه واقعا دلم میخواست کاری بزرگ و خاص انجام بدم، اما واقعیت زندگیم اجازه نمیداد چون این آرزویی رو بپرورونم. سپهری با اشاره به مفصل بودن مراحل تحقیق این کتاب گفته با توجه به بزرگی شخصیت و کار شهید تهرانی مقدم در خودم جرأت و قابلیت انجام کاری درخور رو نمیدیدم. حتی وقتی این دعوت از سوی عزیزان ایشان اتفاق افتاد تا چند هفته اصلا نمیخواستم جواب قطعی بدم. اینکه چطور این کار با جدیت شروع شد ماجرای خاصی دارد که فعلا بماند. نویسنده کتاب گفته کار کتاب از اواخر تابستان سال 1391 شروع شد و با افت و خیزهای فراوان به ثمر رسید. کتاب مرد ابدی در واقع در کنار پرداختن به روایت زندگی شهید تهرانی مقدم به مجاهدت‌های این دانشمند برجسته در حوزه فناوری‌های هوافضا و ابتکارات او در پایه‌گذاری صنعت موشکی در ایران و طراحی موشک‌های مختلف پرداخته. نگاه نویسنده به بخش‌های مختلف زندگی شهید تهرانی مقدم سبب شده مرد ابدی از وجوه مختلف نظامی، اجتماعی و فرهنگی برای مخاطب و به ویژه نسل جوان اثری خوندنی و کاربردی باشه. سپهری در مقدمه یک کتاب به کوششی پیوسته و مداوم در تکمیل این اثر اشاره کرده. کتابی که در ابتدا بیم نوشتنش رو داشت و قلم رو در پرداختن به زندگی اون مرد بزرگ ناتوان و الکن می دید. بعد از کسب اجازه از شهید جان گرفت و به مدد یاران شهید بعد از 13 سال کوشش بیدریق به ثمر نشست. نویسنده برای تألیف کتاب با افراد مختلف گفتگو کرده و روایت‌های متعدد رو بر حسب موضوع کنار هم آورده. در واقع این کتاب 3 جلدی بازآمدی بیش از 500 ساعت مصاحبه با 180 نفر از راویان محترم از مقاطع مختلف زندگی حاج حسن، بیش از 100 ساعت فایل صوتی و تصویری از اسناد تصویری خود شهید و همراهانش، بیش از 500 صفحه سند مکتوب هم از دست نوشته، نامه و یادداشت‌های افراد مهم درباره شهید عزیز. از دیگر ویژگی‌های مرد ابدی ارائه 800 قطعه عکس از شهید تهرانی مقدم، شهدای پادگان مدرس و دیگرانه که به منظور تکمیل روایت‌ها به فصول مختلف ضمیمه شده. سپاسگزارم دوستان عزیزم، با شما در این برنامه درباره کتاب مرد ابدی صحبت کردم، روایتی خواندنی از زندگی شهید تهرانی مقدم، پایه‌گذار صنعت موشکی در ایران. تا فرصت دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست مهربان خدای بزرگ یا برات.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما فی حد بغیر یوم والله بموت، والله بموت، قابل موت علی یهود، قابل موت، قابل موت، ما فی حد بغیر.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام. حدود 90% اخباری که در جهان منتشر میشه دستچین شده یه 4 بنگاه مهم خبری جهان، یعنی آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، رویترز و خبرگزاری فرانسه است که همه اینا متعلق به صهیونیست هاست. همچنین بزرگترین روزنامه های امریکا مثل نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دیلی نیوز و مجلاتی مثل نیوزویک، تایم و نشنال جیوگرافیک همه به صهیونیست ها تعلق داره.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه. دسیسه. دسیسه.
همراهان برنامه دسیسه، در برنامه امروز پروتکل 12 صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل پژوهشگر مسائل صهیونیسم جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. اما در این لحظه با هم می‌شنویم فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی رو درباره صهیونیسم.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهایی که ممکنه در مقابل اونها به عنوان یک رقیب علمی یا رقیب سیاسی قد علم کنن و منافع اونها رو به خطر بیندازن، جوانهاشون رو بخوان ضایع کنن. برنامه ریزی دارن برای این کار.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
یکی از سیاست‌های کلی صهیونیسم در اختیار گرفتن افکار عمومی در جهانه. صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند از این طریق به اهداف خودشون دست پیدا کنند. در این عرصه مطبوعات و رسانه‌های خبری نقش مهمی ایفا می‌کنند و لذا صهیونیست‌ها در پروتکل 12 به سلطه بر مطبوعات و رسانه‌های جهان تأکید می‌کنند و معتقدند هیچ خبری نباید بدون نظارت اونها برای مردم بیان بشه. آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 12 بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه امروز و در ادامه مباحث برنامه‌های پیش به بررسی محتوای پروتکل 12 از مجموعه پروتکل‌های صهیونیسم می‌پردازیم. یکی از نکات پروتکل 12 که به طور کلی در بردارنده توصیه‌های فرهنگی درباره چگونگی مهندسی افکار عمومی است، آن است که صهیونیست‌ها باید ابزارهایی از جمله ابزارهای مالی را برای آنکه رسانه‌های مختلف را تحت فشار قرار دهند تا بازتابنده منافع، خواست‌ها و مطالبات آنها باشد، استفاده کنند. در پروتکل 12 به طور مفصل درباره روش‌هایی که صهیونیست‌ها باید با نشریات با این روش‌ها رفتار کنند تا این نشریات و رسانه‌ها هیچگاه نتوانند مغایر منافع صهیونیست‌ها به فعالیت بپردازند پرداخته شده، این روش‌ها گفته شده است. در پروتکل 12 به علاوه بر ضرورت حذف نشریات مستقل، ضرورت حذف نشریاتی که بازتابنده منافع و باورهای صهیونیست ها نیستند تأکید شده است. به علاوه بر این نکته پافشاری شده است که وقتی حکومت صهیونیستی شکل یافت باید از انتشار کاستی ها و مشکلات و رسوایی ها در رسانه ها جلوگیری کرد تا مردم بر این باور باشند که حکومت صهیونیست ها آسایش، رفاه و امنیت را برای آنها به همراه آورده است. یک نکته مهم آن است که اسرائیل در طول سالهای گذشته از همین ابزار برای حتی فریب یهودیان استفاده کرده است، یعنی هنگامی که به سبب اقدامات مبارزان فلسطینی یهودیان در سرزمین‌های اشغالی فلسطین امنیت نداشتند، اسرائیل با دستکاری در افکار عمومی این موضوع را این گونه جلوه می‌داد که گویی در سرزمین‌های اشغالی برای کسانی که از کشورهای دیگر به اسرائیل مهاجرت می‌کنند یک زندگی همراه با آسایش و آرامش وجود دارد، در حالی که واقعیت جز این بود.
ان شاء الله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و ان شاء الله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوان.
ریحانیس نابود است، اسلام ما پیروز است.
صهیونیست ها از گذشته دور به نقش مهم رسانه های خبری و مطبوعات برای مهار افکار عمومی واقف بودند و برای ایجاد رسانه های خبری و نظارت بر اونها بیشترین تلاش رو کردن.
رویکرد کلی پروتکل 12 مبنی بر مهندسی افکار عمومی، مبنی بر دستکاری در افکار عمومی، همان رویکردی است که اسرائیل در طول سالهای گذشته از آن استفاده کرده است. اسرائیل با دستکاری در افکار عمومی آمریکا و اروپا تلاش کرده است بر سیاست‌ها و تصمیم‌سازی‌ها نفوذ کند. تلاش کرده است حمایت‌های بیشتر و بیشتری از یهودیان ساکن آمریکا و اروپا و نقاط دیگر جلب کند. تلاش کرده است روند مهاجرت یهودیان به اسرائیل را تسریع بخشد. با مهندسی در افکار عمومی تلاش کرده است گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی را به عنوان گروه‌های تروریستی در جهان جلوه دهد. تلاش کرده است با مهندسی افکار عمومی جنایات خود را در فلسطین و لبنان کاملا بپوشاند. تلاش کرده است با دستکاری در افکار عمومی دولت‌هایی را که در عرصه بین المللی با این رژیم تقابل داشته اند به عنوان حامی تروریسم، به عنوان عناصر منفی در عرصه بین المللی معرفی کند. البته در دنیای کنونی و با پیشرفت هایی که در عرصه فناوری ارتباطات اتفاق افتاده است، اسرائیل به هیچ وجه همچون گذشته قادر نخواهد بود به طور همه جانبه ای رسانه ها را کنترل کند. امروزه در عرصه جهانی رسانه های مختلفی وجود دارند که می توانند با رسانه هایی که اسرائیل از طریق آنها منافع خود را تعقیب می کند هماوردی کنند. بسیاری از این رسانه ها در خاورمیانه و حتی اروپا مخاطبان زیادی دارند و اسرائیل به هیچ وجه همچون گذشته نمیتواند در راستای شکل دهی به افکار عمومی بکوشد و به تحقق خواستهای خود ادامه دهد. برنامه های آینده برای ما فضای بیشتری برای بررسی محتوای پروتکل های صهیونیسم فراهم خواهد آورد.
سخنان جناب آقای بختیاری‌زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم رو شنیدید. در برنامه امروز پروتکل 12 از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو بررسی کردیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران را بشنو. همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماس، از هر دو جهت عشق من است و چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
آقا من عذرخواهی میکنم، حق با شماست.
عذرخواهی میکنی؟
حق با شماست.
بعد اومدی دیگه.
بله آقا من بعد اومدم. من عذرخواهی میکنم.
شاشو گلم از بعد حواست جمع باشه.
چش تو فکر شما... بودم ببخشید. من فکرم مشغول بود، عذرخواهی میکنم.
من خواهش میکنم فقط شما از فری اومدی اصلی.
بله آقا من آقا ماشینتون چیزی نشده که؟
نداشتم.
حتما
سرت برو.
قربونت شما. ببخشید. آقا من روی ماهتو ببوسم بعد ببخشید. قربونت شما.
من غلامتم. لازم فدای تو بشم.
زنده
باشید.
بفرمایید.
بفرمایید.
زنده باشید. قربونت شما.
گذشت راهی به سوی آرامش.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می‌کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی